آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است. آنچه که در گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار بربال اندیشه تقدیم شما عزیزان میشه، پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان و در پایان همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 8 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 ینور سال 2022 میلادی است. صد و 34 سال پیش در روز 25 جمادی الثانی سال 1309 هجری قمری حکم تحریم تنباکو از جانب میرزای بزرگ شیرازی صادر شد. پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاری از علمای بزرگ شیعه، شاگردان و بزرگان روحانیت شیعه، میرزای شیرازی را به عنوان مرجع تقلید شیعیان معرفی کردند. یکی از بزرگترین قسمت‌های زندگانی وی مبارزه با استعمار انگلیس و واگذاری امتیاز تنباکو است. میرزای شیرازی با ارسال پیام برای ناصرالدین شاه قاجار وی را از مفاسد واگذاری امتیاز انحصار تنباکو به انگلیس برحذر داشت، ولی تذکرات ناصحانه وی در شاه تأثیر نکرد. از این رو میرزای بزرگ برای نجات اسلام و مسلمانان و حفظ ایران از شر دشمنان فتوای تاریخی خود را در تحریم تنباکو صادر کرد. مردم مسلمان پس از اطلاع از این فتوا مغازه های توتون فروشی را بستند و تمام قلیان ها را جمع کردند. حکومت وقت با این حکم شرعی به مبارزه برخاست و سرانجام همگام با نهضت عمومی مردم ناصرالدین شاه به ناچار تسلیم شد و قرارداد امتیاز تنباکو را لغو کرد. چهل و سه سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار، نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، گروه کثیری از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحسن شدند و شرایط شکستن این تحسن را بازگشت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران اعلام کردند. این تحسن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا می‌کوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده‌ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحسن یک پارچه روحانیون ایران که در آن میان بسیاری از چهره‌های سرشناس و مبارز چون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکزی برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه‌ها و برنامه‌های دولت شاپور بختیار را خنثا نمود. 43 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، شاپور بختیار نخست وزیر رژیم دست نشانده شاه اعلام کرد برای ملاقات با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عازم پاریس خواهد شد. اما امام خمینی در مقابل این اقدام عوام فریبانی او فرمودند: آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر میپذیرم دروغ محض است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم. همچنین در این روز مردم تهران جهت هماهنگی و همفکری برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم استقبال از حضرت امام خمینی در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران گرد آمدند. و 43 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی وابستگانه به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر کشور ده‌ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحسن در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده در آمد. این حرکت انعکاس جهانی یافت و برخی از خبرگزاری‌ها آن را مانند کشتار 17 شهریور دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان ها مملو از لوازم بیمارستانی اهدایی از سوی مردم گردید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخی امروز جمعه 8 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 ژانویه سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
لحظه های صبح شما به خیر و سرشار از آرامش باش عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار بربال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و همراهان مهربان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معرفی اجمالی محمد جان شکوری بخارایی، نویسنده معروف تاجیکستان بپردازیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. محمد جان شکوری بخارایی زاده 7 آبان 1305 یا بهمن 1303 در بخارا و در گذشته 26 شهریور 1391 در دوشنبه از ادیبان و نویسندگان تاجیک بود که در خاندانی شاعر و ادیب به دنیا آمد. محمد جان شکوری از اعضای فرهنگستان علوم تاجیکستان و فرهنگستان زبان و ادب پارسی بود. زیاد از 70 سال از عمر او در دوشنبه گذشت. او میگوید در دوشنبه به ما اندک خط فارسی یاد دادند، لیکن کتاب‌های دست نویس کهنه و چاپی سنگی پیش از انقلاب سال 1917 و 1920 را نیز نمی‌توانستیم پیدا کنیم، چون که چون این کتاب‌ها کتابی دینی به شمار می‌آمدند و آنها را نیز مصادره و نابود می‌کردند. در کتابخانه دوشنبه کتاب روسی بسیار بود، ولی از بس که هنوز چندان روسی نمی دانستم بسیار می خواندم و کم می فهمیدم. خلاصه که کتابخانی کم بود. محمد جان شکوری بخارایی آثار بسیاری درباره زبان پارسی تاجیکی و فرهنگ و تمدن فرارود دارد. او درباره تغییر خط در تاجیکستان گفته بود: یک مقصد تغییر خط که با یک فرمان عملی شد همین بود که این خلق‌ها از گذشته خود جدا شوند. یک نیست انگاری تاریخی و فرهنگی به وجود آمد. به گذشته لعنتی می گفتند. تاریخ بشریت در این دیدگاه از دوره سوسیالیسم شروع می شد. اینطور عقیده پیدا شده بود که چیزی که تا این وقت بود تاریخ نیست. همچنین درباره سلطه زبان روسی بر تاجیکستان گفته بود: تا سال استقلال همه جلسه ها به روسی برگزار می شد. منصبداران تاجیک نمی توانستند در یک جلسه رسمی به تاجیکی صحبت کنند. لازم بود هم نمی توانستند. ملکه نبود، عادت نبود، اما امروز به تاجیکی صحبت می کنند. بعضی ها بسیار شکسته، لیکن بعضی ها خیلی خوب صحبت می کنند. این موفقیت بسیار بزرگ در همین 10-15 سال آخر به دست آمده است. و اگر چند سال جنگ داخلی نمی بود، خیلی بیشتر گسترش می یافت. لیکن الان هم این روند ادامه دارد، روند از خود شدن زبان مادری در سطح بلند دولتی. شکوری سالها از ورم غده‌ای رنج می برد. او در روز 15 سپتامبر 2012 به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ابن سینای دوشنبه منتقل شد و پزشکان وضع سلامتی او را وخیم خواندند. محمد جان شکوری در ساعت 4 صبح روز یکشنبه 16 سپتامبر در این بیمارستان درگذشت. شکوری محقق رشته زبان و ادبیات پارسی تاجیک بوده. در طول 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی فعالیت کرده است. او در طول این مدت 5000 مقاله و 45 اثر تحقیقاتی پرارزشی را در مورد ادبیات معاصر، کلاسیک و زبان پارسی تاجیکی به چاپ رسانیده است. نمونه های آثار او از جمله هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، سرنوشت پارسی تاجیکی فرارود در سده 20، خراسان است اینجا، صدر بخارا، روشنگر بزرگ، فتنه انقلاب در بخارا می باشد که در سالهای گوناگون در دوشنبه و خارج از آن به نشر رسیده است. او یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان دولتی تاجیک در سال 1989 است. پسران او رستم و شریف هر دو دکتران علوم تاریخ و فیلولوژی اند که در شهر موسکو پایتخت روسیه کار و فعالیت می کنند. محمد جان شکوری برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی است. استاد شکوری از پیشوایان حرکت‌های ملی و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران شد. اما از زندگی این شخصیت که همچنین از خود آثار ادبی و تاریخی نیز به میراث گذاشته است و مخصوصاً درباره کتابخانه نادر او معلومات کمتر منتشر شده است. آکادمیسیان محمد جان شکوری اکنون یک شخصیت چند بعدی در جامعه تاجیکستان است. نقش او در عرصه فرهنگ با سهم‌گذاری در تهیه بزرگترین فرهنگ تاجیکی پارسی به عنوان فرهنگ زبان تاجیکی آغاز می شود و با تلاش برای استقلال تاجیکستان در هیئت نخبگان فرهنگ تاجیک در پایان سالهای 80 عصر گذشته ادامه پیدا می کند. مطالعه کتاب خوب نخواندن کتاب بد است، زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود. آرتور شوپنهاور. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار بربال اندیشه بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما خوبان میشه، لطفاً بشنوید.
بربال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه‌ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو توجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی توجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. شکرانه یک نفر از شرکت کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. چند پاره شعر برای پخش ارسال کرده است که با هم میشنویم.
ایو سیو شرمی کن مرنجان نیم جانم را، پرو بولم بیکن اما مسوزان آشیانم را. بگردم بسته چون رشته و برپای زنجیرم، مروت کن اجازت ده که بکشایم دهانم را. با پیرامون گل از بس خلیده خار برپایم، بود خونین به هر جای چمن بینی نشانم را. زی تنهای دلم خون شد، ندارم مرهم روزی که بنویسد برای دوست داران داستانم را. منی بیچاره آن روزی با قتل خود یقین کردم، که دیدم تازه با گور الفت باشد شبانم را. چو لاهوتی با جان منت پذیرم تا ابد آن را، که با من مهربان سازد بوتی نامهربانم را. طفل موندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است.
+98 935 875 6735. شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. در ادامه با صحبت دانشمند تاجیک عبدالقادر رستم با موضوع کتاب و وضعیت کتابخانی در جامعه تاجیکستان، لطفاً ما را همراهی کنید.
وضع کتابخانی در تاجیکستان در مجموع مثل همه رشته های فرهنگی تاجیکستان در حال رکود قرار دارد. اگرچه در دو سه سال اخیر تا حد فعال شدن کتابخانی را هم مشاهده میکنیم. از حقیقت نبگذاریم، این واقعا همینطور هم هست. شاید یکی از نتیجه های همین آزمونی فروغ صبح دانایی باشد، یا نمیدونم این تلقین های مردان خرد و دانش تاجیک باشد که مردم را تلقین میکنن باید بیشتر کتاب خونید. ولی به هر صورت خوشبختانه در دو سه سال اخیر بس در زمینی کتابخانی اندکی بهتر شده، ولی هنوزم کتاب های ما با تعداد 200, 300 و 500 نسخه چاپ می شوند. بیشتری تاجیکان کتابخوان به زبان روسی کتاب می خوانند. سبب اساسیشون همین است، دیگر سبب اینجا پیدا کردن نمیتونه، ولی تبلیغ این چیزا هم نقش دارد. ولی سبب عمدهش این است که روسی خوان های ما بیشتر از تاجیکی خوان ها کتاب می خوانند. و یک دیگرش هم اگر توجه کرده باشید ببینید، یعنی نخبگان ما، نخبگان سیاسی و فرهنگی چیزی باشد، تلاش میکنند که فرزندانشون به مکتب روسی دوشنبه بگذارند. در مکتب های روسی دوشنبه فرزندان را قبول کنندن بسیار کاری سخت است. سببش به نظر من این است که بیشتر آنها با برنامه های وزارت معارف روسیه درس میخوانند. گرچند که از نظری استقلال تاجیکستان این کار جایز نیست، ولی با وجود این فرزند من که چند سنف اول را در آلماتی خواند بود به زبان روسی، بعد به دوشنبه هم که برگشت مجبور شدیم اونا به زبان روسی بگذاریم که مدرسه را به روسی بخواند، از روی برنامه وزارت معارف روسیه درس میخواند و اونجا سرود شعر از یاد میکنند که روسیه ماتوشکا.
با تشکر از صحبت‌های مفید کارشناسی گرامی، در ادامه به درخواست گروه از جوانان تاجیک دیار غربت سرود دلنشین از آوازخوان تاجیک ارکین آدینایف را تقدیم شما می‌گردانیم.
عمری غریبی می‌برم، آنی غریبی می‌خورم، عمری غریبی می‌برم، آنی غریبی میخورم. کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی خود پرم، کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی خود پرم. چون یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم. چون یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم. ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن، ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن. در ملکی کس بگانیم، چون مرغکی بلانیم، محتاج دستی رحمته، محتاجی آبودانیم. من گوشنی نانی وطن، من تشنی آبی وطن، سردم در این شبهای مه به نوری محتابی وطن، سردم در این شبهای مه به نوری وطن، ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن، ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن. یادم دل فیگار آن یارکی یک تای من یادم کند با چشم چار آبم کند آبم کند هر لحظه یادی وطن از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن ای وای وطن جان وطن.
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با نقل شوخی با ما همراه باشید.
شما با فکر معلومات اولی داری نه؟
معلومات اولی تجربه کلان دارم دوگانه
این قگه پوشون درسته دیده ما شما در حاضر یک گرد دارم اپا جو
گرد داری یا اگم سوال داری
اپا ما شما در هم من یک گرد باید بگم اپا گرد دارم شما در فقط شما چوی گرم گیری گیری شما چوی گرم اپا
من
پرسیدنی شما در چی گفتنیم اپا جو
پرس پرس
شما زنی امون بدریدینی نه اپا
بدریدین نه بدریدین جان
انا بای اما بدریدین جان مونکو ما زنی دویوم شو
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 67 35 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
Vuol dire che... Oh no.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اعلام نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیکستان در روسیه. دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه. و هنرمندان جهان جشنواره سیدنی را در اعتراض به حمایت مالی رژیم صهیونیستی تحریم کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی و همراه با همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها با آگاهتون میرسد. نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیک در روسیه اعلام شد. بدین ترتیب اعلان شد که این اشخاص بر اثر زهرالشوی در ولایت ولگاگراد روسیه جان باختند. آنها متولد ناحیه های جیهون و باختر در ولایت ختلان تاجیکستان بودند که بین 20 تا 37 سال سن داشتند. قابل جان فیضی دینوف، قاسم جان فیضی دینوف، نوردین فیضی دینوف، سید اکرم کبوتوف، ادیبیک سلاموف و محمد جان رحمان علی 6 نفر شهروند تاجیکستان هستند که در این حادثه فوت کردند. سید احمد محمود رئیس انجمن تاجیکان ولگاگراد گفته است مهاجران تاجیک در گلخانه در مزرعه در شهر رخینکا کار میکردند و بر اثر زهرالود شوی جان خود را از دست دادن و افزود این حادثه در شب 25 و 26 ینور رخ داد. او گفت گاز خروج میکرد که یکی از مهاجران قصد داشت عرابه را از گلخانه بیرون بیاورد و خفه شده است. یک مهاجر دیگر برای دیدن او آمد و مسموم شد. بنابراین 6 نفر دیگر نیز وارد گلخانه شده خفه شدند. با گفته این محمودوف نفر هفتم زنده ماند، در حال حاضر در بیمارستان بستری است. مقامات روسیه میگویند تحقیقاتی را در مورد مرگ 6 مهاجر تاجیک آغاز کردند. با گفته آنها شهروندان تاجیک به صورت قانونی کار میکردند اما از معیارهای ایمنی در گلخانه پیروی نکردند. روسیه میزبان اصلی مهاجران کاری تاجیکستانی است. در حالی که مقامات تاجیکستان تعداد مهاجران در روسیه را کمتر از 1.5 میلیون نفر اعلان کردند، مقامات روسیه این رقم را بیش از 1 میلیون نفر میدانند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت همه نیروهای اشغالگر و ناخوانده خارجی باید بدون هیچ پیش شرط یا تأخیر خاک سوریه را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه چی از طریق اشغال بخش‌های از این کشور و چی با تجاوزات رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها همچنان پایمال می‌شود. مجید تختی‌روانچی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت
either through the occupation or by the aggression of the Israeli regime and activities of the terrorists. As such, the sufferings of the Syrian people resulting from occupation and aggression, as well as the imposition of unlawful and inhumane sanctions, continue. The Syrian crisis has no military solution and cannot come to an end without ending its occupation, restoring its sovereignty and territorial integrity, and confronting the threat of terrorism. To that end, all occupying and uninvited foreign forces must leave Syria without any precondition or further delay. Additionally, the Council must condemn the holding of the provocative meeting of the Israeli cabinet in the occupied Syrian Golan and its statement to build 2 new settlements there and compel the Israeli regime to end the occupation of the Syrian Golan.
صحبت‌های مجید تختی‌روانچی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را پیرامون اشغالگری و تجاوزات گروه های صهیونیستی و تروریست‌ها با قلمرو سوریه شنیدیم. گروه ها که تروریستی منافقین اقدام به خرابکاری در پخش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرد. گروه ها که تروریستی منافقین روز پنجشنبه اقدام به خرابکاری در پخش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کردند که به گونه که شبکه یک تلویزیون و چند شبکه رادیویی دچار اختلال شدند. شبکه یک برای چند ثانیه تصویرهایش از دسترس خارج شد و تصویرهای سرکرده گروه های تروریستی منافقین روی آنتن رفت. خبرگزاری صدا و سیما با تایید این اخلالگری نوشت تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی هک شد. بر اساس این گزارش در میان پخش آنانس برنامه ها به مدت 10 ثانیه تصویرهای از سران منافقین و ثبت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده و شنیده شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اتفاقات شبیه به این در شبکه قرآن، رادیوهای پیام و جوان هم روی داده است. گروه‌های تروریستی منافقین در دهه 1360 بیش از 17000 نفر از مردم از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس قوه قضاییه ایران را به شهادت رساندند. وزیر امور خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه ملاقات کرد. در دیدار سراج‌الدین مهری‌الدین با میشل تاران و آندرس پراتمان راجع به سطح فعلی رابطه‌های دو جانبه و ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، آموزشی و فرهنگی، درمانی و بهداشتی بحث و تبادل نظر شد. طرف ها با ابراز رضایت از همکاری های تاجیکستان با آلمان و فرانسه طی 3 سال برقراری رابطه های دیپلماتیک بر ضرورت تقویت مناسبات تاکید کردند. همچنین در این دیدار افزای امنیتی افغانستان، ضرورت کمک به مردم این کشور و مبارزه با تروریسم نیز بررسی شد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد مقامات کشور برای پیوستن دوباره و یک شبکه واحد برق آسیای مرکزی تلاش میکنند. ناظر یادگاری با اشاره به قطع سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان گفت تاجیکستان از این اتفاق به دلیل مستقل بودن در خطهای برق زیان ندیده است و افزود اما تاجیکستان تلاش میکند در سال جاری دوباره به این شبکه بپیوندد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک ادامه داد به این منظور بانک رشد آسیا منبع‌های مالی مورد نیاز را اختصاص داده است. با گذشت 3 روز از قطع سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان هنوز هم انتقال برق در قلمرو این 3 کشور آغاز نشده است. هنرمندان جهان و تحریم جشنواره سیدنی در اعتراض به حمایت مالی 20,000 دلاری رژیم صهیونیستی از جشنواره بین‌المللی سیدنی، هنرمندان بیش از 30 برنامه جشنواره را لغو کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
مراسم با شکوه آغاز جشنواره نشان نمیداد که دست کم 30 برنامه لغو شده. بعضی هنرمندان ساعتی قبل از افتتاحیه انصراف دادند. مسئولان سیدنی 10 سال قبل با تحریم اسرائیل مخالفت کرده بودند. حالا جشنواره این شهر را هنرمندان تحریم کردند. وقتی فهمیدند اسرائیلی‌ها 20,000 دلار به آن کمک کردند. یک جنبش حامی حقوق فلسطینیان فراخوان داده بود.
این فراخوانی از طرف مردم فلسطین خطاب به جامعه جهانی است که رژیم جنایتکار را تحریم کنید.
اما واتسون بازیگر فیلم هری پاتر به این فراخوان پاسخ مثبت داده. در صفحه شخصیش که نزدیک به 65 میلیون دنبال کننده دارد، او نوشت همبستگی با عمل کردن اتفاق می افتد، نه حرف و شعار. 1,400,000 نفر هم تاییدش کردند. تام بالار کمدین استرالیایی نوشت برای همبستگی اجرا در جشنواره سیدنی را لغو کردم. سابقه تحریم رژیم صهیونیستی به سالها قبل برمیگردد. وقتی راجر واترز 78 ساله جوانتر بود. او مؤسس یکی از پرطرفدارترین گروه‌های موسیقی است و هنوز در برنامه‌هایش 300,000 نفر و گاهی هم بیشتر شرکت می‌کنند. راجر پس از سفر به غزه از مشاهداتش می‌گوید:
شهرک‌های صهیونیست نشین هر روز بخش‌های جدیدی از فلسطین رو اشغال می‌کنند.
این چپیه رو یکی از آوارگان فلسطینی به من هدیه داده.
هنرمندان مخالف او میگویند فلسطینی ها آغازگر جنگ بودند.
برام مهم نیست، فلسطینی ها جنگ رو شروع کردن.
اونا میگن ما هنرمندیم. چرا راجر واترز میخواد به ما فشار بیاره که اسرائیل رو تحریم کنیم؟ اونا نمیدونن که اسرائیلی ها حتی به پای بچه فلسطینی در حال بازی 7 گلوله زدن؟ نمیخواد به من آزادی رو درس بدید.
امروز راجر واترز تنها نیست. به جز 30 برنامه‌ای که در جشنواره سیدنی لغو شده، گروهی از هنرمندان گفتند حضورمان در این جشنواره را به پای حمایت از اسرائیل ننویسید. بعضی هم از دریافت حمایت مالی انصراف دادند. بعضی اعلام کردند مستقل برنامه داریم، نه زیر بلیط جشنواره. القدس العربی نوشته همزمان با مسابقه حاکمان کشورهای عربی برای نزدیکی به اسرائیل، این رژیم در حال غرق شدن است در دریای تحریم هنرمندان، شاید با سطل آبی که هر کدام می‌ریزند. We shall overcome one
day. در همین حال سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش ابتلا به کرونا در میان نظامیان این رژیم خبر داد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از پایگاه خبری موای فلسطین، آبی خای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت 16,180 سرباز ارتش رژیم صهیونیستی به کرونا مبتلا شدند. پیش از این نیز موردهای بسیاری از ابتلای نظامیان و مقامهای ارتش رژیم صهیونیستی به کرونا ویروس و به قرنطینه رفتن آنها گزارش شده است. در همین حال وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که 76,017 نفر در فلسطین اشغالی طی 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 11 نفر نیز جان باختند. حالی 59 نفر از مبتلایان خطرناک اعلام شده است. در پی گسترش سویه امیکرون در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی به شدت درگیر این ویروس شده و بالاترین آمار ابتلا به کرونا در جهان بر حسب جمعیت در فلسطین اشغالی به ثبت رسیده است. ماجرای برگزاری چندین جشن و پایمالسازی مکرر مقررات قرنطینه در دولت انگلستان، آن هم در اوج محدودیت‌های کرونایی، سومین نشست هفتگی دولت و مجلس را در سال نو میلادی با افزایش درخواست‌ها برای استعفای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خود اختصاص داد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
ماجرای برگزاری چندین جشن و نقض مکرر مقررات قرنطینه در دولت انگلیس، آن هم در اوج محدودیت‌های کرونایی، سومین نشست هفتگی دولت و مجلس را در سال جدید میلادی به خود اختصاص داد با افزایش درخواست‌ها برای استعفای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس.
بر اساس مقررات مربوط به اعضای هیئت دولت، هر مقام دولتی که به نمایندگان مجلس دروغ بگوید باید استعفا دهد. آیا نخست وزیر خود را نیز مشمول این قانون می‌داند؟
بله، اما فکر می‌کنم منظور ایشان درباره بررسی است که آغاز شده و من نمی‌توانم درباره آن نظر بدهم.
در 8 دسامبر نخست وزیر گفت که بارها به وی اطمینان داده شده است که هیچ جشنی در زمان قرنطینه در دفتر وی برگزار نشده است. اکنون آیا وی استعفا می‌دهد؟
پاسخ‌های امروز بوریس جانسون نشانی از اعتماد به نفس داشت. وی همچون سه نشست قبلی دولت و مجلس جداً با کنارگیری مخالفت کرد.
خیر آقای رئیس مجلس، وی بسیار فرصت طلب است و مدام از شاخه به شاخه میپرد. اگر با ایشان بود ما هنوز باید در قرنطینه میبودیم.
آیا نخست وزیر واقعا درک میکند که رفتارش تا چه اندازه به کشور ما آسیب میزند؟
جنجال‌های بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس روز به روز بیشتر و مخالفت نمایندگان شدیدتر میشود.
یه پرستار تو حوزه انتخابی من که در یک مراسم ضد این دولت، اونم با رعایت فاصله اجتماعی شرکت کرده بود، 10,000 پوند جریمه شد. حزب محافظه‌کار یه قانون برای خودش، یه قانون دیگه برای مردم می‌نویسه. نخست وزیر برای خاطر خدا یه اقدام شرافتمندانه کنه و استعفا بده.
پلیس مشغول بررسی پرونده قانون شکنی نخست وزیر است که خودش قوانین دولتش را زیر پا می‌گذارد. مردی که غیرقانونی مجلس را بست، به نمایندگان مجلس دروغ گفت، با پولهای مشکوک منزلش را نوسازی کرد، در زمان مرگ مردم به علت همه‌گیری کرونا مراسم جشن در دفترش برگزار کرد. خانواده‌های عزادار هر زمان وی را می‌بینند خشمگین می‌شوند. نخست وزیر چه وقت قرار است برود؟
خشم مردم انگلیس نیست، کاملا آشکار است.
اون جشن‌ها کاملا غیر قابل قبولند. البته باید منتظر گزارش بررسی این موارد بود، اما در هر حال نمیشه انتظار داشت مردم در شرایط کرونایی همه محدودیت‌ها رو رعایت کنند اما مقامات دولتی از جمله نخست وزیر مستثنا باشند و مجازات هم نشند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیس، پلیس حدود 120 هزار برگ جریمه نقض مقررات کرونایی برای اشخاص در اینجا صادر کرده، از 200 تا 10,000 پوند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه روسیه بر وزارت آموزش قبل از اعزام کارگران مهاجر تاجیک تاکید کرد. سرگئی لاوروف این مطلب را در نشست مجلس دومای روسیه بیان نمود و گفت افتتاح مرکزهای آموزش‌های فنی حرفه‌ای در تاجیکستان زمینه آموزش‌سازی متخصصان بر اساس نیاز شرکت‌های روسی و اعزام سازمان‌یافته آنان به روسیه را فراهم می‌کند. از دیدگاه وی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمیتوانند این تعداد کارگری مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی را جذب کنند، زیرا یکی از شرطهای لازم برای روسیه دانستن زبان روسی است که بیشتر کارگران مهاجر به آن مسلط هستند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دکمبر سال 2021 گفته بود که در روسیه 1 میلیون کارگر مهاجر تاجیک با مجوز رسمی فعالیت میکنند. تنش بین روسیه و اوکراین آلمانی ها را در شرایط دشوار قرار داده است، چرا که از یک سو نمیخواهند به سادگی از گاز ارزان چشم پوشی کنند و از سوی دیگر رابطه ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کنار بگذارند. به همین خاطر رویکرد احتیاطکارانه در پیش گرفتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در شرایطی که آمریکا و اروپا در حال ترانزیت گسترده سلاح به اوکراین هستند، آلمان در تنش میان روسیه و اوکراین مواضع متفاوتی دارد. از سوی بربوک وزیر خارجه آلمان از همسویی کشورش با آمریکا و متحدان ناتو میگوید:
درباره روسیه و اوکراین هماهنگی میان ما نمیتونست از این عمیق‌تر باشه.
و از سوی دیگر در میان سیل سلاح‌هایی که به اوکراین روانه می‌شود، مقامات برلین مانع ارسال تسلیحات از استونی به اوکراین شدند. اقدامی که شهردار کیف آن را خیانت آلمانی‌ها به دوستان خوانده. به گفته رسانه‌ها پروازهای حامل سلاح برای اوکراین هم از آسمان آلمان تغییر مسیر دادند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از سوی در دیدار با دبیر کل ناتو نسبت به جنگ هشدار داده و در مواضع دیگری اعلام کرده تحریم روسیه برای آلمان پیامد دارد. یک دلیل این مواضع آلمان چیزی است که راینر روپ افسر سابق ناتو میگوید.
آلمان به گاز روسیه نیاز مبرم داره، به خصوص با تغییرات در تأمین منابع انرژی مثل تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای و بخش اعظمی از زغال سنگ.
چند ماهی از پایان احداث نوردستریم 2 خط لوله گاز از روسیه تا آلمان می‌گذرد و این خط لوله در شرایط نیاز مبرم آلمان به گاز اهرم مهمی در موضع‌گیری آلمانی‌ها مقابل روس هاست. ناظران سیاسی معتقدند موضوع اوکراین باری بر دوش مقامات آلمانی قرار داده و اونها نمی‌خوان به سادگی از گاز ارزان و روابط با پوتین چشم‌پوشی کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بله دوستان، تنش بین روسیه و ناتو به رهبری آمریکا به مرز درگیری تمام عیار نزدیک شده است. گزارش سید علی دارابی خبرنگار ما از مسکو.
مرزهای روسیه و اوکراین این روزها ملتهب تر از همیشه است. تجمع نیروها و ادوات نظامی در دو سوی مرز نشان می دهد که مسکو و کیف تا کنون هیچگاه تا این اندازه به جنگ نزدیک نبودند.
ممکن است هر لحظه با یک اشتباه محاسباتی جنگی در بگیرد که مسئولیت مستقیم آن بر عهده آمریکا و ناتو خواهد.
در سوی دیگر ماجرا، ناتو به رهبری آمریکا به ارسال محموله‌های سنگین نظامی به اوکراین ادامه می‌دهد و نظامیان ناتو نیز در نزدیکی مرزهای روسیه به حالت آماده باش در آمدند. همزمان جنگ روانی و دیپلماتیک به اوج رسیده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین را به تحریم تهدید کرده و وزیر خارجه آمریکا هم میگوید روسیه در صورت تهاجم به اوکراین باید منتظر پاسخ شدید آمریکا و متحدانش باشد.
اقدامات ناتو فقط یک
معنی داره. درگیر کردن روسیه در جنگی خونین، به دست آوردن بهانه برای اعمال تحریم و در نهایت به انزوا کشاندن و تضعیف روسیه.
با بحرانی شدن اوضاع و احتمال وقوع درگیری، ناوگان دریای شمال روسیه با ده ها فروند ناو جنگی به دریای بارنس در نزدیکی آبهای اوکراین فرا خوانده شده و جنگنده های سوخو 35 روسی نیز برای تمرین حمله به اهداف ناتو و اوکراین بر فراز بلاروس به پرواز در آمدند.
به آمریکایی ها هشدار داریم که نباید ناتو به شرق اروپا گسترش یابد. آنها می دانند که ما اجازه نمی دهیم امنیت روسیه به خطر بیفتد و به اقدامات خصمانه پاسخ تلافی جویانه می دهیم.
مقامات سیاسی و نظامی روسی با لحنی تند به آمریکا و ناتو هشدار دادند اگر در نتیجه اشتباه محاسباتی
اقدامی خصمانه ضد روسیه انجام دهند با واکنش تلافی جویانه مسکو مواجه خواهند شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای ورزشی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دو مسابقه عقب افتاده از هفته 16 لیگ برتر و مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فصل 1400-1401 اعلام شد. مسابقات دو تیم هوادار تهران و استقلال از هفته 16 لیگ برتر ساعت 17 جمعه 15 بهمن در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می شود. مسابقات دو تیم پیکان تهران و استقلال از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر نیز ساعت 17 سه شنبه 19 بهمن در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می شود. مخالفت مدیر عامل پرسپولیس با استعفای گل محمدی. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با استعفای یحیی گل محمدی مخالفت کرد. رضا درویش گفت آقای گل محمدی از بهترین مربیان فوتبال ایران بوده و هست و زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده است. بنده مخالف استعفا و جدایی ایشان از پرسپولیس هستم و افزود حق با آقای گل محمدی است. بنده در جریانم که کادر فنی و بازیکنان چه شرایط سختی را تحمل کردند و هر چی در توان داشته باشم به کار میگیرم که از مشکلات آنها کم کنم تا تیم در شرایط مطلوب تری داشته باشد. درویشی گفت همه میدانند که پرسپولیس با مشکلات زیاد روبرو است و حل آنها در زمانبر است. در این مدت کوتاه تمام تلاش خود را انجام دادم و با گذشت زمان و فرصت دادن شرایط بهتر خواهد شد. مدیر عامل پرسپولیس افزود فردا بخشی از مطالبات اعضای تیم پرداخت می شود و بخش دیگر از مطالبات نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد. هدف مجمع ایجاد آرامش تیم و هواداران است و تأکید کرد فصل را با آقای گل محمدی ادامه می دهیم. انشاءالله با همت و پشتیبانی هواداران و همراهی تمام ارکان های باشگاه پرسپولیس مطلوب ایجاد خواهد شد. شاد و پیروز باشه.
پایان این نشر خبرها و در ادامه هم گزارش ویژه با آگاهتون میرسد.
از برقراری روابط دیپلماتی تاجیکستان و قطر 27 سال سپری می شود و در این مدت دو کشور توانستند در بسیاری از بخش ها همکاری های خود را تقویت بخشند. از برگزاری روزهای فرهنگی دو کشور گرفته تا سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و ورزشی نشان از تقویت همکاری های دو کشور دارد. نگاه کوتاه بروند همکاری های تاجیکستان و قطر نشان می دهد که در بخش سیاسی و امنیتی، اقتصاد و سرمایه گذاری، فناوری، فرهنگی و گردشگری و ورزشی این دو کشور همکاری های را بر راه ماندند. اما از سال 2018 به این سو روند افزایش سرعت همکاری ها میان تاجیکستان و قطر بیشتر شده است. در این میان گسترش همکاری های پارلمانی میان دو کشور مشاهده می شود که سرمایه گذاری در این همکاری ها از اهمیت بیشتر برخوردار است. شکرجان ظهوروف رئیس سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان در جریان ملاقات خود با مقامات قطری در دوحه مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور و امکان صادرات محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی تاجیکستان به قطر را مورد بررسی قرار داد. در این راستا دو طرف بر اهمیت افتتاح و راه اندازی پرواز مستقیم میان دوشنبه و دوحه تاکید کردند. کارشناس تاجیک ظفر حلیم خانوف معتقد است که تاجیکستان با نظرداشت منافع ملی و پرینسیپ عدالت و برابری خواستار همکاری با همه کشورهای جهان است و قطر نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی گفت
تاجیکستان آماده است با همه کشورها
نوابسته از منطقه جغرافی، نوابسته از منطقه جایگیر شویشون در اساس پرینسیپی عدالت خواهی و در اساس پرینسیپی حمایه منفیت ها و ارزش های ملی همکاری های سودمند اقتصادی اجتماعی را براه ماند و در اینجا دولت قطر استثنا نیست.
پس از این نشست ها در سالهای من بعد قطر از تصمیم خود برای خرید و واردات عسل، گوشت و آب آشامیدنی از تاجیکستان خبر داد. در دیدار خسرو صاحبزاده سفیر تاجیکستان در دوحه با عبدالله السلاطین رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های صنایع کشاورزی قطر، طرف قطری با اشاره به ظرفیت های تاجیکستان در حوزه کشاورزی خواستار همکاری متقابل در زمینه صادرات محصولات کشاورزی عسل، گوشت و آب آشامیدنی به دوحه شد. ظفر حلیم خانوف کارشناس تاجیک از فراهم بودن زمینه ها در بخش های گوناگون برای همکاری دو کشور یادآور شده گفت:
ما می توانیم با این کشور همکاری سودمند خود را در سمت اقتصادی براه مانیم. بحری صادرات مال های جمهوری تاجیکستان به این کشور و توسط این بلند برده این امکانیت می دهد که ما رشد صناعت خود را براه مانیم، اقتدار صادراتی مملکت بلند گردیده، مال های وارد ایواز کننده توسط این کم شود و توسط این اقتدار صادراتی که بلند گردید جایهای کاری نو مهیا میگردد، تمام افضلیت ها و امکانیت های سودمند را استفاده بریم.
اگر به زمان قبل تر برگردیم، قطر برای ساخت و اتمام بزرگترین مسجد در تاجیکستان سرمایه گذاری کرد که این مسجد نو با ظرفیت پذیرش 120 هزار نمازگزار بزرگترین مرکز عبادی در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. با وجود آنکه ساخت و افتتاح این مسجد با تأخیر انجام شد و طبق برنامه اجرا نشد، تفاهمنامه ساخت این مسجد میان تاجیکستان و قطر در سال 2009 امضا و کار ساخت آن در سال 2011 آغاز شده بود. همچنین تاجیکستان و قطر در ساحه ورزش نیز همکاری را به راه ماندند. سفیر قطر طی دیدار با مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در سال 2020 همکاری کشورش با تاجیکستان در زمینه ورزشی را مثبت ارزیابی کرد. در این دیدار موضوعات از جمله ساخت یک مرکز ورزشی در دوشنبه و برگزاری تمرینات مشترک تیم‌های ملی دو کشور در قطر و تاجیکستان نیز بررسی شد. قرار است با سرمایه‌گذاری قطر پایگاهی ورزشی برای آموزش ورزشکاران در قلمرو تاجیکستان راه اندازی شود. گفته نیست که در چند سال اخیر کارشناسان، ورزشگران و داوران تاجیکستان با شرکت در دوره‌های آموزشی که در قطر برگزار می‌شود، توانستند معلومات خود را در حد معیارهای جهانی افزایش دهند. در دیدار اخیر تاجی‌الدین جورزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان و خالد ابراهیم از سلایتی رئیس مؤسسه فرهنگی و توریستی قطر در دوحه توافق شد که برای معرفی فرصت‌های گردشگری دو کشور، برپایی نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی و دیگر برنامه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی شود. ظفر حلیم خانوف کارشناس تاجیک بخش گردشگری را نیز از اولویت همکاری دو کشور نامید.
پیش از همه می‌توانیم در سمت سیاحی همکاری‌ها را براه مانیم، چون که کشوری ما منظره‌های زیبا دارد که می‌تواند دقت زیاده از هزارها نفر شهروندان خارجی را به خود جلب سازد. سمت دیگری افضلیت نو که همکاری بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر این پیش از همه توریسم اکولوژی به حساب می‌رود، چون که جمهوری تاجیکستان سرزمین سرشار از آب و گیاه‌ها و بسیار کندنی‌های فایده‌ناک است و این می‌تواند برای ما امکانیت خوب به راه ماند که ما آنها را جلب کنیم برای سیاحت اکولوژی، یعنی ما میتوانیم توسط توریسم اکولوژی آنها را به خود جلب سازیم.
یکی از بخش‌هایی که سال‌های طولانی میان تاجیکستان و قطر در مورد آن رایزنی می‌شود اما هنوز نتیجه نداده است، موضوع کار و مهاجرت است. در سال گذشته نیز مقامات دو کشور در مورد اجرای توافقنامه فعلی فرستادن نیروی کاری تاجیکستان به قطر و ایجاد همکاری‌های بیشتر در زمینه مهاجرت و اشتغال بحث و تبادل نظر کردند، ولی نتیجه نظررسی در این باره هنوز مخابره نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند که برای کشورهای مانند قطر سرمایه‌گذاری در کشورهای دوردست مانند آسیای مرکزی چندان با توجه اقتصادی صورت نمی‌گیرد، اما برخی دیگر می‌گویند قطر با توجه به ثروتی که در اختیار دارد در بسیاری از بخش‌ها در تاجیکستان می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و مقامات تاجیک میتوانند با نظرداشت منافع ملی فرصت‌های موجود را بررسی و همکاری را با این کشور گسترش دهند.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. اعلام نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیکستان در روسیه. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه. و هنرمندان جهان جشنواره سیدنی را در اعتراض به حمایت مالی رژیم صهیونیستی تحریم کردند. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی، از همه شما خوبانی هم که در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از ابتدا تا به این لحظه همراه من و همکارانم بودید. سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم. روز بخیر. خدا نگهدار.